أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمة حلول ماه رجب را به همه عزیزان تبریک میگم، به امید اون که با هوشیاری کامل بتوانیم اون چه حق ماه رجب است ادا کنیم تا از برکات اون محروم نباشیم. ماه رجب و شعبان و رمضان یک نوع حیاتی رو به انسان میده که اون نه ماه دیگر رو میتونه بهره برداری کنه از اون حیات و تقوا. عرض کردم حافظ در همین رابطه است که میگه نگویمد که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. چون اگه بخوایم اون نه ماه پارسایی و تقوای خودمون رو حفظ کنیم، شرطش اینه که این سه ماه رو با روح معنوی و می پرستانه عاشقانه عبادات خودمون رو شک بدیم. روایت های راجب ماه رجب بسیار است، مثل نور که کمک میکنه آدم راه رو پیدا کنه. این روایت مشهور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو بنده میخوانم به عنوان یک تذکر، و انشاءالله خود عزیزان اهل عملند و همت میکنن که ماه رجب از دستشون نره. حضرت میفرماند رجبون شهرون عظیم، یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. رجب ماه عظیمی است، بسیار بزرگ است. یضاعف الله فیه الحسنات، خدا در این ماه حسنات رو چند برابر میکنه. این خیلی مهمه، گاهی ما غفلت میکنیم از این نکتایی که در روایات هست. یعنی بالاخره ما گاهی نتونستیم اونجور که باید و شاید وظایفمون رو انجام بدیم و فرصت هم که نداریم که. فرماد در یه چنین ماهی همون اعمالی که میخواستید قبلا انجام بدین و نمیشد انجام بدین، جبران اون ماها و اون سالهایی که انجام ندادین دم میشه. چرا؟ یضاعف الله فیه الحسنات، یعنی کار خوب در این ماه چند برابر میشه. باز دوباره تأکید بنده را عنایت بفرمایید که ما واقعا در این عمر محدود و این مشغله ها فرصت نداریم خیلی کارا را بکنیم. می فرماد تو ماه رجب اگر اون فرصت را برای خود ایجاد کردی، جبران اون به اصطلاح کوتاهی ها هم میشه. و از اون ور ما گناهانی داریم، غفلت هایی داریم که اینها مزاحم ماست. می فرماد در این ماه سیئات رو خداوند نفع میکنه، پاک میکنه، محو میکنه. یمحو فیه سیئات، یعنی اگه انسان تو این ماه کارای خوب بکنه، ان الحسنات یذهبن السیئات، خود به خود اون گناه ها میره. چیز عجیبی است، شرایط ماه رجب به لطف الهی طوری است که کارای خوب آدم را از بارهای سنگین غفلت ها و گناه ها و کوتاهی ها هم آزاد میکنه. بعد حضرت راه نشون میدن که خب ما چه کار کنیم که این حسنات رو با چند برابر داشته باشیم و سیئات رو راحت شیم. میفرمان من صام یوما من رجب تباعدت عنه النار مسیرتا مئت سنه. اگه کسی یه روز روزه بگه، این که یه روز میگن نه یعنی یه روز، یعنی دیگه از این کمتر که نمیشه. اگه کسی یک روز از این ماه رو روزه بگیره، آتش جهنم به اندازه 100 سال مئت سنه فاصله میگیره ازش. اون پارسال اینا مفصل تر عرض کردم خدمتتون، این که روایت در شیعه و سنی داریم که فرمود آتش جهنم فاصله میگیره یعنی چی؟ یعنی غضب آدم کم میشه، حسادت آدم کم میشه، کبر آدم کم میشه، غیبت آدم کم، چون اینا هم آتش جهنم است دیگه. اون دام این آدم تو ماه رجب یه پاکی خاصی به لطف الهی پیدا میکنه. بعد میفرمان و من صام ثلاثت ایام وجبت له الجنه. اگه کسی سه روز این ماه را روزه بگیره، فرمان دیگه این اصلا بهشتی میشه. وجبت له الجنه یعنی بهشت برش واجب میشه، یعنی شخصیتش بهشتی میشه، یه روحانیت فوق‌العاده‌ای به آدم دست میده در ماه رجب اگه حقش ادا شه. اصرار اهل بیت علیهم السلام رو همینه که یه کاری کنید این ماه رو نگهبانی بدید، نگذارید بره. دیدین اهل دنیا اصلا نمیفهمن یه ماه رجب اومد و رفت. خب مگه قبول نداریم اهل دنیا در غفلت و ظلمات هم؟ پس عکسش، اگر ما میخوایم در غفلت و ظلمات نباشیم، باید حواسمون باشه بابی ماه رجب اومده است. خب حقش رو در حدی که میتونیم ادا کنیم تا اون نورانیت خاص گیرمون بیاد. هم تو اون بحث ماه رجب فرصت استثنایی، هم در اون کتاب ماه رجب یک ماه یگانگی با خدا عرایزی شده است. من فقط در حد تذکر این روایت هم یه تیکش رو میخونم و انشاءالله خودتون بعد کار کنید. کذرت میفرماند که رجب را میفرماند شهرون شهرن عظمت و حرمته و اوجبت حقه. میگن که شهریست که من براش یه عظمتی ایجاد کردم و بر منه که حقشو ادا کنم. خب یعنی اگه کسی در این ماه اون عبادات که باید انجام بده انجام داد، به اون نتیجه میرسه. بعد میفرمان که به ملائکم میگم، حضرت پروردگار میفرمان که بندگان منو که در این ماه حق ماه رو ادا کردند رو ادخلوا عبادی و امائی الجنه، یعنی زن و مرد بنده های منو که حق ماه رو ادا کردن بهشتیشون کن. خب بهشتیشون کن یعنی روح بچه مسلمون، روح معنوی، یه روحانیتی جای دیگه گیر نمیاد، با هیچ کتاب و درسی این روحانیت گیر نمیاد. و واقعا عاقبت سوء با این نوع عبادات دفع میشه. بعضیا عاقبتشون رو حفظ میکنن، نمیذارن به سوء و بدبختی کشیده بشه. با چی؟ با همین ماه رجب. برای حضرت صادق میفرماند که هازا لمن صام شیئا من رجب، صام شیئا چیزی از این ماه رو اگه روزه بگیره، ولا یامن واحدن فی اولهی آ فی وسطهی آ فی آخرهی. یعنی اگه چیزی از این ماه رو روزه بگیره، ولا اول و وسط و آخرش، بعد می فرماند به همون نتایج می رسد. یعنی به همون نتایجی که کسی ماه رجب را حریمش را نگه داشته است و وارد بندگی خدا میشه و از سوء عاقبت نجات پیدا میکنه، وارد اون زندگی میشه. خدایا به حقیقت پیامبرت و به حقیقت خودت، اون چه در این ماه برای اولیاء خودت مقرر داشتی و توفیقاتی که برای اونها محقق داشتی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثمون در این فراز از زیارت جامعه بود که اظهار می داریم در محضر اهل البیت والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، شما خانواده، حق پیش شماست، حق پیش شماست. هر کس میخواد ببینه در حق است یا در باطل و شما را پیدا کنه و پیرو شما باشد، فیکم و منکم، از شماست، بازگشت حقم به شماست. یعنی میخواییم ببینیم که آقا بالاخره این کاری که ما انجام دادیم حقه یا نه. میگه برگردون به اهل البیت. ببین در دستگاه اهل البیت پذیرفتنیست این کار یا پذیرفتنیست؟ اگه پذیرفتنیست حق. و انتم اهله و معدنه، شما اهل حقی و معدن حقی. مگه بنا نیست که ما حق رو پیدا کنیم؟ ببینید اینجا گاهی جف برای ما میسازن. اینا خواهش میکنم یه خود تأکید کنین، این که میگن حضرت امام رضوان الله تعالی شاخص بودن، رو چی شاخص بودن؟ این که اونجا که حق رو پیدا میکردن کوتاه نمیدن، ولی هنر اولیش این بود که حق رو خوب پیدا کردن. یه دی میگفتن که چی؟ میگفتن که خب نه آقا درست نیست با شاه در بیافتیم. امام اول برای خودشون خوب تونستن از طریق اهل البیت ثابت کنن این نظام شاهنشاهی باطل است. همون زمان اون شریعت مداری مجتهد و بعضی از علما به امام ایراد گرفته بودن که آقا تنها حکومت شیعه همینه، شما با همین هم در میافتی؟ خب یه دی نمیتونن تشخیص بدن، ما کاری نداریم. ولی امام وقتی میفهمن که این شیعش دروغه است، حق نیست، این باطله، پس حق اینه که باش مخالفت کنن. دیدین که مخالفت کرد. این خیلی هنره که آدم بتونه حق رو پیدا کنه. و هنر بعدی اینه که رو حق واسد. حضرت امام خدمتی که به خودشون و بقیه کردن رو این مسئله بود. این صحبت بسیار عالمانه ای که مقام معظم رهبری در مرقد امام امسال کردن، دقت کردین؟ فرمودن که مکتب امام سه تا خصوصیات داره، یکی معنویت، یکی عقلانیت، یکی عدالت. بعد گفتن این سه تا را نمیشه از هم جداش کرد، به اصطلاح یک بسته از اینا. بعد فرمودن دقت کنین تعبیر، گفتن عقل امام یه آدم عاقلی بود، عقلش رو در صحنه می برد. عقل امام میگه که این دشمن است، با دشمن نباید سازش کرد. دشمن قدار فاسد مستکبر رو عقل میگه چی؟ عقل میگه که یه ذره کوتاه اومدی رو سر سوار میشه، یه ذره دیگه هم کوتاه اومدی رو سر زن و بچه هم سوار میشه. فرمودن امام چون عاقل بود مقاومت در مقابل کفر جهان را پیشه کرد. بعد فرمودن یه عده‌ای میگن آقا عاقلانه این است که قدرت آمریکا و اسرائیل را بپذیریم. فرمودن این غیر عقلانی است، چون شما نمیفهمین. چون یه عده‌ای میگن آقا این عاقلانه نیست جلو آمریکا واسیم. آقا فرمودن اتفاقا عاقلانه است که دشمنه دونه درست بشناسین و جلوش واسین، جلوش وانسین، اون میاد هیچی دون میکنه. اینه که امام در اون آخرین پیامشون در سال 68 فرمودن مگه بیش از این است که فرزندان حزب الله رو همه را میکشن؟ بهتر از این است که خودمون باید از خودمون رو بکشیم؟ فرض بر این است که ما مقابله که بکنیم با دشمن نابود میشیم. خب حالا مقابله کنیم ما نابود بشیم بهتره یا بذاریم اون نابودمون کنه؟ رای سومی که ندارد که این حماقته که فکر کنیم این دشمن قد اسرائیل و آمریکا که بنا ندارن 1% رو برای ما بذارن که خوش ما همین خبر اخیرا میدونید دیگه این بلندی های جولان را سازمان ملل رسوای ورشکسته گفته است که مال سوریه است. یعنی کی گفته است مال؟ نه یه سازمان ملل، این سازمان ملل اصلا دست آمریکاست. اینقدر کار خرابه که اینا هم نتونستن این بلندی های جولان را بدن به اسرائیل. حالا چند ساله؟ 67 حالا بیش از 30 ساله، 40 ساله سازمان ملل گفته است مال اسرائیله، مال سوریه است، اسرائیل بیرون نمیره. حالا مردم سوریه تازه به عقلشون رسیده است که خب ما این 47 ساله هم تو باستادیم که سازمانی ملل کار کنه، عقلشون رو به کار انداختن که باید بریم زمین خودمون که سازمانی ملل هم گفته است مال ماست بگیریم. خب معلومه از خب کشت نمیدم. خود این وزیر امور خارجشون یادم نیست، وزیر امور خارجه قبلی گفته بود ما از همین میترسیدیم که مردم اطراف ما را بیفتن بیان بخوان سرزمین رو بگیرن. خب حالا بفرمان اینا اون مرتبه 70 این کار کشته دادن، امروز هم حالا پیروزن 20 کشته دادن. خب حالا 20 با 70 با 200 کشته بدن بعد بگیرن کشورشونا منطقشونا بهتره یا خار باشن آثار خفت میمیرن؟ شما دیدین که اگه مردم عراق با صدام جنگیده بودن بالاخره چند تا کشته میدادن؟ 200 خوبه. حالا که من و شما اینجا نشستیم 1,000,000 کشته دادن، هیچی هم دستشون. یعنی خداشون صدام و نسدن جلوش، امام اول جنگ گفتن جلوش واسی، ترسیدن. آمریکا اومد صدام رو بیرون کرد، خودش کشور گرفت، هنوزم کشورش هست. 1,000,000 هم تالا عراق کشته داده است. نه 1,000,000 پراکنده و 1,000,000 کشته، چندین میلیون توس رفتن سوریه و این برامور در به در شدن. عقل را میخوام بگم که آدم وقتی حق و شناخ واسد، خب معلومه است حق و که شناخ وامیسه. شما تو این فراز دعاتون میخونین که فدای شما بشیم، شما حقید. که واقعا شیعه در طول تاریخ همیشه زنده بوده است برای اینکه کسانی که مجسمه ی حقند را درست شناخته است و بعدم جانشو برای این حق داده است، پیروز شده است، عزت گرفته است. یه روایت طولانی است که اهل سنت نقل میکنن که پیامبر در یکی از خطبه هایشون بحث مفصلی کردن تا رسیدن به اینجا که میگن معاشر الناس اوصیکم فی عترتی و اهل بیتی خیرا. حالا حساب کنین تو اون فضا پیغمبر دارن صحبت میکنن، هم نشستن راجع به اهل بیت صحبت میکنن که من شما را وصیت میکنم وصیتی خیر و خوبی نسبت به اهل بیت. فانهم مع الحق والحق معهم و هم الائمه الراشدون بعدی والامناء المعصومون. میفرمان که اهل بیت منا با خیر و نیکی دنبال کنید، اینا حق باشون است، حقم با ایناست، اینا هم با حقم، اینا پیشوایانی هستن راشد. میدونی یعنی رشید و آگاه که کجا ببرن ملت ها. والامناء المعصومون، اینا فرماندهان بی خطا هستن. امنا خودنم بگون دیگه، فرماندهان بی خطا. راوی میگه که فقام علیه عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس وسط خطبه بلند شد، فقال یا رسول الله کمل ائمه تو بعدک، ائمه بعد از تو چند تاند؟ قال عددا نقباء بنی اسرائیل، به اندازه نقبا یعنی اون اندیشمندان بنی اسرائیل، و حواری عیسی تسعتون من صلب الحسین و منهم مهدی و حاضر امه که صلوات الله علیه و آله. که نقباء بنی اسرائیل 12، بعد میگه خب به اندازه اونا، بعد میفرماد که 9 تاش از صلب کیه؟ امام حسین. وقت جالبه این روایت یه تیکش اهل سنت دارند که ائمه بعد از پیامبرش حذف کردن تو کتابشون، اما این تیکش حذف نکردن که ائمه بعد پیامبر 12، بعد حالا هر جور میکنن جفنی میشید. وقت میان مروان ابن حکم و اینا رو میارن جزء ائمه، یه کارهای عجیب و غریب، یه کسانی که هر کس میخندید که آخه اینا میشن ائمه معصوم، میفرماد ول امناء المعصوم، یعنی مروان ابن حکم معصومه، یه کسایی میارن که این 12 را جفت کنن و نمیشه. وقتی این پیامبر رو چقدر آگاهن، میدونن اینا این کارا میکنن، برای همین میفرمان آخر روایت دیدیم میفرمان که 9 داشت از صلب حسین است، که نرین دنبال یکی دیگه. وقت یه شخصیتی از دانشمنده اهل سنت زی محی الدین ابن عربی اندلسی است، این تو کتابش اینا می نویسه که از فرزندان فاطمه، بعد نویسه که مهدیش، مهدی امت از صلب حسین. تو کتاب جدیدشون ورجن حسین حسن کرد که گیتشا. خب حالا همین فقط یه کلمه حسینا، قدیم قدیمام شیطونی کردن، آخه قرزا با مرکب می نوشتن کتابا را، میدن پاک می کردن و خطش دراز می کردن، یه را برمی داشتن. وقت یه شخصی است که این یواقی اومده است از این کتاب یه خلاصه برداشته است، این تحت عنوان کتاب یواقی. اون کتابی که خلاصه یه کتاب محی الدین است توش هست چی؟ حسین. از اینجا معلوم میشه که اینا بعد چه کار کردن؟ دست کاری کردن. این آخه خدا هم همیشه نمیذاری که کار گم بشه، وقت دونه نگیرم. به هر صورت این فراز از این دو، از این زیارت عزیز جامعه کبیره خیلی کمک میکنه به ما که ما دائم حق رو بشناسیم. شیعه واقعا خیلی موفقه و کجا موفق نیست، حالا اینم جالبه، کجا شیعه موفق نیست؟ اونجایی که یادش میرد که با ائمه باید حق شنق. آقا اینا چی کار کردن؟ تو هر جریانی، تو هر فتنه ای، تو هر شلوغی، ما اگه ائمه را گم کنیم واقعا میمونیم. حضرت امام چرا تونستن جنگ رو، خوب دقت کنید، یه مثال نیست، ما ازش ساده گذشتیم. دشمنی ما حساب کرد که یه کاری میکنیم که امام خمینی رضوان الله تعالی نبتونه جنگ ادامه بده، نبتونه که کتابیا. چطوری؟ خب دیدین که اینقدر شیمیایی ریختن رو سر بچه ها ما که دیگه جنگ نبود. جنگ یعنی با اسلحه و با فن نظامی به جنگی شیم. خب از این ور این کاری کردن، از اون ور خب اومدن بچه ها را طوری تشویق کردن، همین عوامل خودشون، که آقا باید بجنگیم، تا کربلا باید بریم. اصلا یه تیکه که میخواستن ول کنن به اصطلاح صدام را برن کجا؟ قدس. که بچه ها رفتن فلسطین که برن قدس، امام فهمدن نه، راه قدس از کربلا میگذرد. یعنی بچه های مذهبی متدین حزب اللهی ما را دشمن داشت بازی میداد. اینا امیدوار بودن که با این کاری که میکنن، امام اگه صلح کنه به یه معنا با صدام، این بچهای حزب الله متدین رو تحریک میکنن که آقا چرا؟ چرا؟ میگه ما حق نیستیم، باید بجنگیم، اگرم بجنگیم له و به میشیم. اینا همچی حسابی کردن. امام یه مرتبه اومدن، این جمله که من جام زهر می نوشم عین جمله امام حسن است. شما همین منتهی الاعمال نگاه کنین زندگی امام حسن، همونجا هم هستیم. امام اومدن با نور امام حسن، اصلا نمیشه غیر این. یعنی واقعا من مونده بودم که چطوری این مسئله حل شد. همون وقت که قطعنامه رو امام پذیرفتن، خب ما در جریانی رفقا بودیم، بعضی ها داشتن خواستن خودکشی کنن، بچه های خوب که پس چی شد؟ پس میگه بنا نبود حق باشیم. ولی با این جمله‌ای که من برخلاف میلم جام زهر را می نوشم و باید قطعنامه رو بپذیریم، تمام نقشه دشمن به هم خورد. من کاری به اوناش ندارم، میخوام بگم چرا امام موفق بود تو این نقشه‌ای که دشمن کشته بودن، در برای اینکه به امام حسن رجوع کردن. همون امامی که به امام حسین رجوع میکنن، جنگو ادامه میدن و جنگو این همه ما جلو بردیم، یه جام باید به کی رجوع کرد؟ به امام حسن. حالا اگه ما امام حسین امام حسن نداشتیم چیکار میکردیم؟ خیلی ها ندارن، خیلی رهبرا ندارن، خیلی مسئولا خودمون ندارن، ندارن. آقا فکر کردین حالا هر کس که مسئول جمهوری اسلامی است، حتی مذهبی است، نمیدونم حتی روحانی است، امام حسن امام حسین داره؟ خیر، باید برسد کسی به این که همین یکی از این آقایون روحانیون اسپانی هم از متاسفانه محاکمش هم کرد دادگاه روحانیت، این جملهش این بود تو دادگاه: اسرائیل را به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم. در صورتی که این که با حق حق اسرائیل میگه بپذیریم، ما شیعه هستیم که باید هرچه حق است بپذیریم. خب ممکنه از کشته بشیم. جمله امام حالا پس ساده نگیرین، فرمودن مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله را همه را میکشن. خب بکشند و حق باشیم سالم ترین، یا این که بمونیم و باطل باشیم؟ این معجزه است که بشریت به جایی رسیده است که میتونه حق را بشناسد و عمل کنه. تقریبا میشه گفت انقلاب اسلامی از همین جنسه. تو دنیا الان فقط انقلاب اسلامی را میشه گفت به یه همچه حالتی رسیده است که هم رو هم رفته حق را میشناسه و عمل میکنه. این که شما میبینید، حالا اینا عذر میخوام دارم مثاله اجتماعی میزنم، به جهت اینکه این جمله‌ای که تو زیارت میخونین خیلی کمکتون میکنه اگه درست بخونی. شما میدونین که اصلا این جریان تحریما چی بود؟ اینا حساب کرده بودن هر گوشه دنیا این تحریمایی که با چند قطعنامه اعمال کردن بر این ملت اعمال کنن، حتما اون ملت شکست میخوره. واقعا هم میخوره، ما هم شکست میخوریم. اما چرا نمیخوریم؟ برای این که دیوونه ایم، یه جور دیوونگی خاصه. اینا میگن در عرف بین المللی ایران دیوونه است. چرا سم میگم؟ چرا حاضر است منافعش را زیر پا بذاره ولی کوتاه نیاد. میدونی که از نظر دنیا میگن باید صرف کنه. مثلا شما میخواین یه دستگاه اتمی برای برق ایجاد کنید، فکر میکنید این برقی که ما الان داریم با این انرژی که از بوشهر میخواییم بگیریم برامون میرسه، اگه میمدیم میخریدیم از دنیا یا نه با وسایل دیگه ایجاد میکردیم، ارزونتر میشد یا گرونتر؟ حتما ارزونتر. ولی خب اینا میگن اخه اینا میگه دیوونه. خب بیان ما یه کاری میکنیم که این برق براشون ارزونتر تموم بشه، ولی ما یه چیزی داریم که اینا نمیفهمن. میگم آقا حق نیست. این از کجا آوردیم؟ ما این از حسین و اهل البیت گرفته. حق نیست و اونا نمیفهمن. میگه یعنی چی؟ ریگان بود شاید یادتون باشه، گفته بود یک سری دیوانه، این جمله خودش حساب، دیوانه در این بین النهرین، همین منظور منطقه‌ای که حالا ترجمه‌شون نم چی باید بگم، اینا نه زندگی میخواند نه منافع. حالا ما با اینا چیکار کنیم؟ ما یه سری جوون آخه آدم می جنگه که بمونه دیگه، دشمنه بکشه که بمونه، اینا نه، منافع هم نمیخوان. چی میخوان؟ حق. خدا به حق حسین ما را با این اهل حقمون یعنی اهل البیت هم محشور کنه. یعنی این خیلی قیمتی، ارزون نیستیم. چی میشد که معادلات دشمن به هم میخوره؟ شما الان میدونید که ما از ذره اقتصادی بسیار گرون داره چیزا برامون تموم میشه. ما هر چیزی میخوایم تو دنیا بخریم، خودکارم که اگه بخوایم بریم بخریم از آلمانه، با یه چیزی به نام اینکه آقا شما این خودکار رو میخواین توی انرژی هسته‌ای مصرف کنی، انرژی هسته‌ای هم بعد میخواین اتم بسازید و ما نمیدیم. رو هر چیزی ما بخوایم بخریم یه مهر اینکه آقا بناست که شما در هسته‌ای استفاده کنی و نمیفروشیم. خب ما چیکار میکنیم؟ بازار آزاد میخریم. بازار آزاد 3 برابر 4 برابر خب میخریم. خب پدر اقتصادمون در میاد. خب اینا میگن که اینا دیوونه. خب بیان قشنگ انرژی هسته یا مثل لیبی 2 دسته به ما بدن، ما پوله بهشون میدیم و قشنگ هم بهشون زندگی میده، همه چی هم بهشون میده. راست هم میگم. یعنی شما چیزایی که الان اصلا نیست تو ایران، چیزایی تو دنیا هست که تو ایران نیست. خب بعد اگه اینا ما کوتاه بیایم همه اینا رو میدن، درشو وا میکنن. خب حالا چی؟ حق نیست. یه کلمه، حق نیست. حالا نتیجه چی میشه؟ جمله مقام معظم رهبری همین دوباره در مرقد فرمودن نهایتاً اونا مایوس میشه. یعنی ایشون پیشبینی بسیار درست که چون روانشناسی اونا رو ما میدونیم، اونا روانشناسی ما رو نمیدونن، چون که میگن بالایی ها پایینی ها رو میدونن، پایینی ها بالایی ها رو نمیدونن. چرا کید شیطان ضعیفه؟ ان کید شیطان ضعیفا، یعنی که شیطان عقلش به عقل اولیا نمیرسه، اما اولیا سوار شیطان میشن. خب اینا شیطانن دیگه، اولیاء ما، علمای بزرگ ما دست شیطان میخونن. این که آقا میفرمان ما با مقاومتمون اونا رو مایوس میکنیم، یقین بدونین این کارو میکنیم. نتیجه چی میشه؟ از طریق پیدا کردن حق همه منافعمون رو تا ابد تامین کردیم. این دو میشه از کجا؟ وقتی اونا مایوس شدن، همون حرف امام میشه که ما یه قدرت میشیم در آینده. همه حالا هم دیگه که خبرش بیه، این حرفش بینه است که ایران قدرت آینده خاورمیانه است. تازه میگن قدرت نرمفزاری. دنیا خدا رحمت کنه شهید مطهری، ما اون روز که میخوندیم واقعا نمیفهمیدیم. مرحوم شهید مطهری اون روز تو کتاباشون مینوشتن که آینده فرهنگ است که در جهان حکومت میکنه، نه اسلحه ها. خب اون روز این حرفا نبود، ارتش سقمت راست راست میرفت یه کشور رو میگرفت. یاد نیست که این مناطق بالکان و آلمان شرقی اینا همه دست ارتش سقم، این ورم که افغانستان اینا دست ارتش. میگفتن خب چیه؟ ولی معلوم شد نه، اون مرد الهی خوب تشخیص میداد که آینده فرهنگ است که همه کار. ولی بفرما الان خاورمیانه را آقا فرمودن که الان اسلام و ضد آمریکا و اسرائیل بودن و مردمی بودن داره خاورمیانه را مدیریت میکنه. دقت کردین به این جمله؟ خب اینا واقعیت دارد یا ندارد؟ یعنی فرهنگ. خب از کجا ریشه گرفتن؟ گفته بود که آقا دارد، حالا این مثال اصلش اینه، گفته بود در فلسطین در غزه شیعیانی پیدا شدن که دست بسته نماز میخونن. یعنی چه؟ یعنی همه فکرشون فکر حضرت امامه، فقط نماز که میخونه دست بسته میخونه. یعنی فقهشون فقه حضرت امام نیست، از در فقهی سنی هم، اما همه فکر و ذکر در روش. خب نمونش هم میبین عقلانیت امام، میگه در مقابل اسرائیل اگه واسید عاقلانه است. اون آقایون که میگن که هرچی رکوع بریم و سجده بریم عاقلانه است، خب اسرائیل هم یاد دوشون سوار میشه. دیدیم که به چه مصیبتی انداخت. من طول دادم ولی این فراز دلم میخواد اینجوری تمام کنن. یه اشکال یه عده گرفتن، خیلی خوب میشه جواب داد، چون این روایت که داریم الحق مع علی و علیون مع الحق برای عمار یاسر هم داریم. اهل سنت میگن که شلوغش نکنید، شما میگن که پیغمبر گفته است که حق با علی از علی هم حق، برای عمار یاسر هم گفته. میگن خب چشم. اما همه اون چه که پیامبر راجع به عمار و یاسر گفته است در این رابطه دقت کنیم ببینیم حالا حرفی که درست میشه. من اول روایتی که اهل سنت و شیعه نقل میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اذا افترق الناس و یمینا و شمالا، وقتی که مردم پخش شدن، یه عده رفتن این طرف راست رفتن، یه عده چپ رفتن، فنظر الفرقت التي فيها عمار، ببینید عمار تو کدوم خط و گروه هست، اونا نگاه کنید، فتبعوها، دنبال اون بیرید، فإنه يدور الحق معه حيث ما دار. چرا دنبال عمار برید؟ برای این که حق با عمار است هر جا عمار بره. خب مگه همین روایت ما برای امیرالمومنین نداشتیم؟ اونا میگن پس این که شما میگین برای عمارم هست. میگم چشم. حالا همون پیامبر که اینا گفتن یه جوری گفتن که چون عمار با علی علیه السلام از هر جا بره حق است یا مستقلن. دلیل دقت کنین. دو تا روایت میخونم. یکی میفرماد که پیامبر میفرماد یا عمار سیکون و بعدی فتنتو، بعد از من یه فتنه ای میشه، فاذا کان ذلک فتبع علی یا و حزبه، دنبال علی و گروه علی را بیفت، فانه مع الحق فالحق مع علی، حق با علی است علی هم. یعنی حالا اول اومدن خط دادن به عمار که ای عمار تو دنبال علی برو، و میدونندم عمار یه نوری داره که میره دیم. حالا که میدونن عمار دنبال علی علیه السلام میره، حالا میگن مردم هر جا عمار رفت حق اونجاست. باز یه روایت دیگه میخونیم، نجابر ابن ابو عیاب انصاری میگه که از رسول خدا چند بار شنیدم که به عمار یاسر فرمودن تقتل و کل فئت الباقیه، گروه سرکش تو را میکشن، و انت مع الحق و الحق معک، تو با حقی حقم با تو، یا عمار اذا رأیت علی سلک وادیا، اگر که دیدی علی در یک وادی در یک اردوگاهی رفت، و سلک الناس وادیا غیره، و همه مردم یه راه دیگه را پیشه کردن، فسلک مع علی، با علی برو، و اون راهی که علی رو، لن یخرج که من خودیه، کسی که دنبال علی بره خارج نمیشه از هدایت. من میخوام الان جواب اهل سنت بدیم، یا بعضی جوانا خودمون گیج میشن که عزیزان همیشه حق یک صاحب اصلی داره، یک عده تابع داره. طبق این روایت ها معلومه که واقعا عمار تابع حق است، به اعتبار اینکه تابع کیه؟ علی علیه السلامه. درسته پیامبر فرمودن که عمار هر جا برد حق اونجاست، ولی قبلش فرمودن که ای عمار تو دنبال علی را بیفت، اون جایی که میبینید راه های مختلفی هست، اون راهی که علی علیه السلام میره دو تو برو. خب پس در واقع اینجا نمیشه بگم که پیامبر هم در مورد عمار این روایت رو گفتن، هم در مورد علی علیه السلام. باید بگم در مورد عمار گفتن به اعتبار اینکه تابع کی بوده است؟ علی علیه السلام. خدایا به حقیقت امیرالمومنین اون چه که راه رسیدن به حق است رو از ما دریغ مدار، به حقیقت امیرالمومنین برکاتی که در ماه رجب به اولیات مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.